رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. پنج شنبه 22 خرداد ماه 1392، 12 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. صدای ما را از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی برای شروع پرشور یک روز تازه. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده سحرخیز کامروا از هر جای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا همراه شدید. قبل از شروع روز تازه سلام گرم من رو بپذیرید. روزتون بخیر. ما با یک صبحانه با خبر دیگر با شما همراه هستیم، با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل محصول تلاش و کار همکاران من در تحریریه رادیو فردا، البته که با موسیقی و روزنامه‌های چاپ امروز تهران هم همراه خواهد شد. اما تیم بامدادی رادیو فردا، مجموعه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی برای شما، همکاران من، همکاران شب زنده‌دار من، میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، مارتین امروز کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره و شاهین بشیری در تحریریه با ما همراه هست در بخش گزارش ها. سمیرا قرایی هم اینجا در استودیو صبحانه با خبر با من و شما همراه هست تا مروری بکنیم بر آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان در بخش های خبری مختلف در صبحانه با خبر برای امروز. اجازه بدید که از طرف تیم تهیه کننده این برنامه، گروه همکارانم، هم به شما صبح خیر بگم. بریم آغاز بکنیم صبحانه با خبر امروز رو رأس ساعت 7:02 صبح به وقت خوب شما در ایران با خبرها، همراه با سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح خیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل امروز 22 خرداد ماه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در حالی تشکیل می شود که خبرگزاری ها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به بغداد، پایتخت این کشور، خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گروه ناظر آمریکایی می گوید اعضای گروه داعش که به بخشهای وسیعی از شمال و شمال مرکزی عراق را به اشغال خود درآوردند، قصد تصرف بغداد را دارند. خبرگزاری رویترز همچنین خبر داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق به شکلی محرمانه از دولت باراک اوباما خواسته تا گزینه حمله هوایی به مناطق اشغالی و مقر نیروهای داعش را در نظر بگیرد. آقای المالکی شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که عراق مسائل پیش آمده را خود حل خواهد کرد و به کمک کشوری نیاز ندارد. بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد در کنسولگری ترکیه در شهر موسل توسط گروه داعش ربوده شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی بان کیمون از قول دبیرکل سازمان ملل به شدت اشغال کنسولگری ترکیه توسط اعضای گروه دولت اسلامی عراق و شام را و ربودن کنسول و کارمندان کنسولگری و چندین شهروند عادی را محکوم کرده بود. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا با فرستادن پیامی روشن و آشکار هر گونه عمل تروریستی را محکوم کنند. در پی اشغال بخش‌هایی از شمال عراق توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا عملکرد نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. به گزارش آسوشیتد پرس، باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا درباره نوری المالکی میگوید او مشخصا نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب عراق رابطه مسالمت آمیزی برقرار کند. در پی ربوده شدن 80 شهروند ترک در شهر موسل، ناتو به درخواست دولت ترکیه جلسه اضطراری تشکیل داد. یکی از مقام‌های رسمی ناتو گفته است که این جلسه به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی ترکیه به اعضای سازمان ناتو تشکیل شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از حمایت کامل آمریکا از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای پروشنکو در این تماس تلفنی به آقای بایدن گفته است که او حاضر است به شورشیان جدای طلب در صورتی که اسلحه‌شان را زمین بگذارد امان دهد یا اجازه دهد که به کشور روسیه بروند. حمید رسایی از نمایندگان تندرو ایران از چاپ پرچم ایران روی بطری نوشیدنی‌های الکلی در برزیل در آستانه جام جهانی انتقاد کرد. آقای رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس از آنچه تبلیغ پرچم جمهوری اسلامی ایران روی شیشه‌های مشروب نامیده انتقاد کرد و این اتفاق را هتک حرمت پرچم ایران نامید. آقای رسایی گفته که فدراسیون فوتبال ایران و سفارت ایران در برزیل باید جلوی این کار را می گرفتند.
بسیار خوب، سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که تهیه کننده این برنامه براتون روی میز این صبحانه با خبر چه ها چیده. در این صبحانه با خبر به عراق سر میزنیم. از بحران در این کشور و پیشروی گروه داعش در عراق خواهیم گفت که در صدر جدول خبرهای جهان قرار داره این روزها. در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به گزارش تازه بانک جهانی از چشم‌اندازهای رشد اقتصادی در جهان و البته در ایران. صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم میبینیم و روزنامه ها رو ورق خواهیم زد به روال هر روز در این صبحانه با خبر. خبرهای ورزشی رو پیگیری میکنیم، خبرهایی که این روزها بیش از هر چیز حال و هوای جام جهانی فوتبال برزیل رو داره. و نگاهی هم میکنیم به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و آخرین خبرها درباره این موضوع. در صبحانه با خبر مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت و از تئاتر و هنرهای تجسمی هم براتون خواهیم گفت. این ساعت روز همه این خبرها با هم رو تنها در صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید پیگیری کنید، پس با ما بمونید تا پایان این برنامه زنده. تحولات عراق در حالی وارد مرحله تازه‌ای شده که گمان زنی ها درباره تأثیر تحولات عراق بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته. این گمان زنی ها به ویژه با واکنش های متعدد مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا کرده. بابک غفوری آذر نگاهی کرده با جزئیات بیشتر به همین موضوع که با هم می‌شنویم.
پیشروی شورشیان وابسته به گروه دولت اسلامی شام و عراق در حالی ادامه دارد که به تدریج گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیرات این اتفاق بر منافع و سیاست‌های جمهوری اسلامی در همسایه شرقیش در حال افزایش است. ایران از حامیان اصلی دولت نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق محسوب می‌شود و گروه داعش نیز جمهوری اسلامی را از دشمنان اصلیش می‌داند. این اختلاف موازه در تحولات سوریه به شکل پررنگتری در جریان است و به این ترتیب حساسیت‌های مقامات جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر در عراق قابل پیش‌بینی است. از جمله روز چهارشنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حملات شبه نظامیان داعش به شهر موسل ابراز امیدواری کرد که به گفته او اقدام مشترک ارتش، نیروهای امنیتی و مردم عراق در مقابله با تروریست ها امنیت و آرامش را به مناطق مورد هجوم بازگرداند. حبیبه حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره تأثیر تحولات اخیر عراق بر منافع جمهوری اسلامی میگوید
ناامن‌تر شدن عراق و به اصطلاح بی‌ثبات‌تر شدن عراق لزوماً به سود جمهوری اسلامی نیست، به خصوص که دولتی که در بغداد سر کار دولتی متحد با جمهوری اسلامی، اگر این دولت بیش از پیش در معرض تهدید قرار بگیره خب اتفاق خوشی نیست برای جمهوری اسلامی، ضمن اینکه بخشی از کمک‌ها اقدامات تأمیناتی جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه هم از طریق همین خاک عراق یا از فضای عراق انجام می‌شده. اینها همه مثلا به نوعی آسیب و ضرر اگر بیش از پیش این دولت مستقر در بغداد تضعیف بشه از طریق این حملاتی که امروز داره میشه، ضمن اینکه خب به نظر میاد که در سیاست کلی عراق هم جمهوری اسلامی شاید به این نتیجه برسه که باید بیش از پیش دولت المالکی رو به این سو برونه که در رابطه با کشورهای عربی خلیج فارسی مقدار سیاستش رو متفاوت بکنه و در عرصه داخلی هم همونطور که گفته شد یه مقدار راه انسجام همه گروه ها و توایف و اقلیت های مذهبی رو در پیش بگیره، نه اینی که به اصطلاح اون جنبه شیعه گری یا اتحاد با تهران رو بخواد عمده بکنه.
با این همه برخی تحلیلگران تحولات فعلی در عراق را به طور کامل به ضرر جمهوری اسلامی نمی‌دانند. از جمله حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل دنیای عرب که می‌گوید تحولات اخیر باعث متحد شدن نیروهای مخالف پیرامون دولت نوری المالکی می‌شود.
جمهوری اسلامی در پی حاکم کردن آقای مالکی در عراق و این تحولاتی که صورت گرفته، نیروهای ضد داعش و ضد القاعده را با آقای مالکی متحد میکنه. منتها باعث دید که آقای مالکی چقدر توانایون رو داره که این مناطق رو پس بگیره، به خصوص که تمام مناطق کلان تصرف شده اینها مشرف بر صحرای غربی عراق هستن و یه مقداری از لحاظ جنگ با این چریکای القاعده و داعش برای آقای مالکی مشکل، ضمن اینکه دو نیروی اساسی در شهرها اعلام بی‌طرفی میکنن، یکی عشایری هستن که افراد و رهبران داعش برای اونها پیام میدن و از اونها میخوان که اعلام بی‌طرفی کنن، و دوم پلیسی که در شهرها وجود داره. فشار برای آقای مالکی خیلی زیاد میشه. حالا جمهوری اسلامی اینجا احتمالاً به نفع آقای مالکی آمادگی خودش رو برای دخالت اعلام میکنه. منتها این دخالت جمهوری اسلامی هم بایستی با اجازه آمریکا باشه، هم بایستی با موافقت کشورهای عربی.
در واکنش دیگر از سمت مقامات جمهوری اسلامی به تحولات عراق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش در عراق را زنگ خطری برای امنیت منطقه و نیازمند توجه جدی از سوی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی دانست. در ادامه چنین اظهاراتی برخی تحلیلگران احتمال دخالت عملی ایران در تحولات عراق را بعید نمی‌دانند و می‌گویند ممکن است جمهوری اسلامی برای حفظ شرایط موجود مانند سوریه در عراق نیز به حمایت علنی از دولت نوری المالکی بپردازد. همنه سیدی، کارشناس مسائل بین‌المللی و آشنا به تحولات کردستان عراق، از جمله حامیان این نظریه است.
قبل از این تحولات شرایط کل عراق چه در کردستان چه در مناطق جنوبی و مرکزی هیچ وقت چنین به نفع ایران نبوده. ایران میشه گفت هم در کردستان عراق نفوذی داشت، هم در دولت مرکزی، در مناطق شیعه نشین، در مناطق جنوبی و بصره شرایط ایدئالی داشت ایران، و تصور نمیشه که ایران خواستار تغییر شرایط باشه. ایران میخواست که این شرایط حفظ بشه یا حداقل یکم بهتر بشه شرایطش، و به نظر من برای ایران استثنا در این مقطع امنیت عراق مهمه، و فکر میکنم که مقامات ایرانی حتی بتونن گزینه‌هایی رو آماده داشته باشن که به صورت عملی به حمایت از دولت نوری مالکی رو حدازن.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با پیشروی نیروهای داعش در عراق از اتخاذ تدابیر امنیتی و تقویت مرزهای ایران خبر دادند. در این باره علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، گفته است ما نمیتوانیم منتظر وقوع حادثه باشیم، لذا اقدامات پیشگیری را دنبال و اجرایی میکنیم.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که دیدید و شنیدید. یادآوری میکنم حالا که در آغاز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هستیم که در طول این برنامه زنده میتونید با ما در تماس باشید. شماره‌های دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون میخونم: 2079261110573 و همینطور 2042073535555. شنونده‌ای برای ما در همین آغاز برنامه نوشتند که لطفاً نیروی قدس سپاه که در عراق هستند و ده ها تن از مجاهدین را کشتند نمیتوانند با کمک ارتش عراق علیه داعش بجنگند. گفتند که با بمباران توسط ارتش عراق دوست و دشمن کشته میشوند. ارتش عراق باید با جنگ زمینی شهرها را محاصره کند و با جنگ تن به تن و دستگیری نیروهای داعش شهرها را آزاد کند. استراتژی به حال دفاع دادن به ارتش عراق. این همراه رادیو فردا، سپاسگزارم از شما. میریم با هم صدای خوب شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
فرقه گرایی، جنگ مذهبی، جنگ شیعه و سنی در خاورمیانه، مرکزش در خود بیت رهبری. تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران و آخونده در حکومت هستند، خاورمیانه روز خوش نخواهد دید.
اگه این آقای بشار اسد دوباره قدرت به صورت کامل تو سوریه به دست بگیره، اون خرابیایی که در سوریه اتفاق افتاده و هزینه و خسارتی که ما ملت ایران باید برای اون خرابیا بدیم، فکر کنم تا 10 سال آینده دیگه ما روی خوش اقتصاد خوب و اینجور چیزا رو نخواهیم دید. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
من میخواستم یه پیام برای این اسرائیل که در اخبار گفته بود که اگر امریکا نتونه کمک من کنه به تنهایی خودم اقدام میکنم. خب انسان باید یه حرفی بزنه که بگنجه. آخه شما به تنهایی چطور میتونی با این ایرانی جماعت طرف بشی؟ الان 60 سال شما داری با فلسطینی ها میجنگید، با سنگ و قلاب نتونستی حرف اینا بشی و این حرفی که شما داری میزنید اقرارآمیزه.
واقعا جای تأسفشه. رئیس فدراسیون والیبال اجازه ورود زنان ها به استادیوم نمیده، در عوض میگه بشینن در خانه و برای تیم دعا کنن. واقعا این اظهار نظرتون شرمگین میکنه انسان و شرمنده، باعث تأسفه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک جهانی در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده به وضعیت اقتصادی جهان و همینطور ایران پرداخته، چشم‌اندازهایی از این وضعیت اقتصادی رو طرح کرده. همین موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما در صبحانه با خبر هست، همراه با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، در تازه‌ترین گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده، چشم‌اندازهای اقتصادی جهان دیده شده و البته داده‌هایی هم درباره اقتصاد ایران مطرح هست، ولی پیشنهاد می‌کنم که قبل از اینکه به ایران بپردازیم، نگاهی بکنیم به آنچه که بانک جهانی درباره اقتصاد جهان اعلام کرده.
سال 2014 برای اقتصاد دنیا در شرایط چندان مطلوبی شروع نشد. سرمایه بسیار شدید و طوفان در آمریکا، بحران اوکراین، چند تکان در بازارهای مالی، نرخ رشد اقتصادی رو در کشورهای پیشرفته از اون چیزی که قبلا پیش بینی شده بود پایین‌تر آوردند. در کشورهای در حال توسعه هم سال جاری 2014 به عنوان یک سال درخشان ثبت نخواهد شد، با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد در این کشورها زیر 5% خواهد بود، البته بر اساس ارزیابی همین گزارش بانک جهانی. در مجموع به پیش بینی این نهاد، کل اقتصاد دنیا در سال جاری نرخ رشد متوسطی خواهد داشت در سطح 2.8%، ولی در 2 سال آینده با توجه به چشم‌اندازهای رشد هم در اقتصادهای پیشرفته هم در اقتصادهای در حال توسعه، نرخ رشد سالانه میتونه برسه به محدوده 3.5%.
آقای خاوند، این گزارش بانک جهانی چه داده هایی از اقتصاد ایران میده و چه پیش بینی برای اقتصاد ایران داره؟
این گزارش تأیید پیشبینی‌هایی هست که پیش از این از طرف صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته بود. بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی فقط 1.5% پیشبینی می‌کنه که کمتر از 1/3 نرخ رشد در مجموع دنیای در حال توسعه است. البته اگر 1.5% رو با نرخ رشد منفی منهای 5.5% در سال 2012 مقایسه بکنیم، خب پیشرفت به دست اومده، ولی به این مقایسه ها نمیشه دلخوش بود. با نرخ رشدی این همه پایین نمیشه بازار کار به خواب رفته ایران رو بیدار کرد، نمیشه قدرت خرید مردم رو بالا برد. برای 2015 و 2016 هم بانک جهانی نرخ رشد پایینی رو برای ایران پیش بینی میکنه، 2% و 2.3%، در حالی که میدونیم ایران دست کم به نرخ رشد 6-8% احتیاج داره برای جبران بخشی از مصیبت‌های چند سال اخیر. البته اینها پیشبینی است و بر اساس متغیرهای فعلی و وضع موجود انجام گرفته. عوض شدن این متغیرها میتونه پیشبینی‌ها رو در هم بریزه.
خب چه چیزهایی باید عوض بشه؟ چه اتفاقهایی باید بیفته آقای خواوند که در واقع نرخ رشد اقتصادی در ایران به سرعت بتونه بالا بره؟
در کوتاه مدت تنها عاملی که میتونه یک شوک مثبت برای اقتصاد ایران به وجود بیاره، نرخ رشد رو به سرعت بالا ببره، حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران هست و باز شدن راه برای رفع کامل تحریم‌ها. در شرایط فعلی سیاست خارجی تبدیل شده به مهمترین عامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، ولی برای یک رشد بالای پایدار طبعا باید تحولات بزرگی انجام بگیره در کل ساختارهای اقتصادی کشور.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خواوند اقتصاددان. امروز هم با صبحان با خبر همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم آقای خواوند.
خداحافظ خانم حیدری، روز خوبی را آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحان با خبر.
امروز پنجشنبه 22 خرداد ماه هم به روال هر روز در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران و باز به روال هر روز در صبحانه با خبر همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام به شما.
فهیمه خزه حیدری صبح شما بخیر، سلام بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده می‌بینیم که روزنامه اعتماد تیتر یک زده که جرم سیاسی یک گام تا تصویب، اشاره کرده به لایحه جرم سیاسی که در زمان آقای خاتمی تصویب شد در مجلس ولی شورای نگهبان رو رد کرد.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که با رأی مثبت کمیسیون قضایی مجلس طرح جرم سیاسی احتمالاً در آینده نزدیک در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیره و یک بار برای همیشه به نوشته این روزنامه قرار است معلوم بشه که جرم سیاسی چه جرمی هست و جرم امنیتی چه جرمی و پیامدهای هر کدام چگونه خواهد بود. عکسی که روزنامه اعتماد آقای محمد باقر نوبخت رو نشون میده، سخنگوی دولت، که گفته آقای روحانی پیام خصوصی برای آقای اوباما نفرستاده. یک گزارش هم این روزنامه داره با تیتر تمام عراق نگران پیشروی داعش.
روزنامه آرمان رو اگر ببینیم، صفحه یک این روزنامه رو به حال مسئله‌ای که می‌بینیم در خیلی از روزنامه‌های دیگه بازتاب داره، پیام مخفی آقای روحانی به آقای اوباما، موضوعی است که آرمان هم به اون پرداخته.
بله، روزنامه آرمان با تیتر پرسشی این گزارش رو امروز منتشر کرده و اشاره کرده که منابعی در خارج از ایران اعلام کردن که این پیام ارسال شده اما مقام‌های دولت ایران حاضر به پذیرش اون نیستند. عکس یک روزنامه آرمان آقای حسین هاشمی هست، استاندار تهران، که در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده هر فرمانداری که با دولت آقای روحانی همسو نیست باید برود. تیتر یک این روزنامه هم مربوط هست به طرح جرم سیاسی که روزنامه آرمان اشاره کرده در صورت تصویب این طرح حبس و بازداشت انفرادی بیش از 15 روز ممنوع خواهد شد. یک گفتگو همین روزنامه داره با فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران.
بله آقای رفیع‌زاده، به روزنامه شرق هم نگاهی بکنیم، چه مطلبی مورد نظر شماست از صفحه یک روزنامه؟
روزنامه شرق تیتر یکی خودش رو به بحث مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان ایران و کشورهای مختلف اختصاص داده و از جمله نوشته که دیپلمات‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از مذاکره با همتایان فرانسوی خودشون از این مذاکرات ابراز رضایت کردن، اما این روزنامه اشاره کرده که آمریکا از مواضع تند وزیر خارجه فرانسه انتقاد کرده. عکسی که روزنامه شرق هم گزارشی است از درگیری‌ها در عراق با تیتر درگیری در اطراف سامرا و این روزنامه نوشته که آیت الله سیستانی هم برای جنگ با داعش فراخوان داده.
و جوان در صفحه یکش از افزایش قیمت خودرو که تصویب شده خبر میده.
بله، روزنامه جوان نوشته که قیمت خودرو قرار است بین 3.5 تا حدود 6.9% افزایش پیدا بکنه. تیتر یک این روزنامه طغیان تروریسم از دل جنگ آمریکایی با ترور هست و روزنامه جوان یک جوری سعی کرده در این گزارش منتسب بکنه گروه داعش رو به حمایت‌های پنهان آمریکا و عربستان سعودی. عکس یک این روزنامه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو نشون میده که ایشون در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امسال حاضر نشد، اما از نمایشگاه کتاب مؤسسه دارالحدیث دیدار کرد.
و دنیای اقتصاد هم همونطور که همراهان برنامه میتونن ببینن، خیلی صفحه‌ای که ورزشی و مرتبط با جام جهانی داره.
بله، دنیای اقتصاد عکسیه که خودش رو به جام آغاز جام جهانی فوتبال در برزیل اختصاص داده. سوت آغاز جام بیستم و زمینه ای رو امروز روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه منتشر کرده. این روزنامه هم گزارشی داره با عنوان شبح داعش بر فراز بغداد و از بالا گرفتن بحران در عراق گزارش داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند هم امروز عکسیه که خیلی جالبی داره.
بله، روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو اختصاص داده به پیوستن اعضای دولت به همیاری محیط زیست و در تیتر یک همین روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره جلسه‌ای در استانداری تهران که در اون تأکید شده در شرایط بحرانی تهران فقط میتونه از 500 هزار نفر از شهروندان خودش حمایت کنه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب، نگاهی کردیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده و حالا به حبیب روشنزاده میپیوندیم، مفسر ورزشی، و از جهان ورزش خبر میگیریم.
تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته تمرینات خود را در حومه شهر ساوپولوی برزیل دنبال کرد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تمرین روز چهارشنبه تیم ملی را یک تمرین سنگین توصیف کرده. خبرنگاران ایرانی 15 دقیقه اجازه داشتند از این تمرین پوشش خبری داشته باشند. ولی تا سحرگاه امروز اینکه چه تعداد از بازیکنان در این تمرین سنگین حضور داشتند خبری مخابره نشده. ایرنا فقط از 3 دروازه‌بان تیم ملی، رحمان احمدی، علیرضا حقیقی و دانیال داوری نام برده که به نوشته این خبرگزاری تمرین جدی می‌کردند و توپ‌هایی را که توسط دستگاه مخصوص زده می‌شد دریافت می‌کردند. این اولین تمرین تیم ملی ایران در حضور خبرنگاران بود. در پایان این تمرین کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در یک نشست خبری شرکت کرد. تیم ایران دوشنبه شب در اولین گام در جام جهانی برزیل مقابل نیجریه بازی خواهد داشت. 20مین جام جهانی فوتبال امشب طی مراسمی در ورزشگاه کورینتیانس شهر ساوپائولو آغاز می شود. برزیل پر افتخارترین تیم جهان با 5 بار قهرمانی در برابر تیم ملی فوتبال کرواسی که از سوی مفسران تیم با انگیزه لقب گرفته قرار می گیرد. پیش از بازی مراسم افتتاحیه جام جهانی با حضور نمایندگان 32 تیم شرکت کننده و سران برخی از کشورها برگزار خواهد شد. دیدار برزیل کرواسی را یک تیم 5 نفره آسیایی قضاوت خواهد کرد. داور و 2 کمک داور از ژاپن، داور ذخیره و داور وقت نگهدار از ایران، علیرضا فغانی و حسن کامرانی فر. پرونده بازی‌های تدارکاتی جام جهانی با برگزاری آخرین بازی در آمریکا میان پرتغال و ایرلند بسته شد. مسابقه در ایالت نیوجرسی برگزار شد و تیم ملی فوتبال پرتغال سبز پوش‌های جمهوری ایرلند را 5-1 شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس، از 5 گل تیم ملی فوتبال پرتغال 3 گل در نیمه اول زده شد و 2 گل در نیمه دوم. بر اساس همین گزارش در این مسابقه کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، 64 دقیقه در میدان بود اما گلی به ثمر نرساند. رونالدو سپس جای خود را به نانی داد. تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی 2014 برزیل با آمریکا، آلمان و غانا همگروه است. قضاوت یکی از حساس‌ترین بازی‌های جام جهانی میان اسپانیا و هلند را یک داور ایتالیایی عهده‌دار خواهد بود. نیکولا ریتسولی، داور 43 ساله ایتالیایی فردا شب پیکار میان قهرمان و نایب قهرمان جهان را قضاوت خواهد کرد. اسپانیا و هلند در جام جهانی 2010 فینالیست بودند که اسپانیا در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 1-0 پیروز و قهرمان جهان شد. و در حالی که تیم فوتبال برزیل در بازی افتتاحیه جام جهانی به میدان می رود، تیم ملی والیبال برزیل برای ادامه بازی های خود در لیگ جهانی والیبال وارد تهران شده. برزیل که هفته گذشته در خانه در بازی اول بر ایران پیروز شد و در دیدار دوم شکست خورده، در تهران نیز دو بازی مقابل تیم ملی ایران خواهد داشت که به ترتیب جمعه و یک